بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست که به توفیق امام زمان صلوات الله علیه فصل خوف الهی را، ترس از خدا را به پایان رسانیدیم و داخل در فصل معنای حزن شدیم، معنای اندوه. فرمودن بزرگوار علالله مقامه در معنای حزن که حزن به معنای انقباض روح هست به سمت داخل به واسطه اون نفوری که از شیء مکروه انسان احساس میکنه، احساس ناراحتی همراه با حزن و اندوه هست از امری که یا حادثه‌ای که یا شیئی که انسان نسبت به اون شیء احساس نفرت میکنه و این احساس باعث میشه که روح انسان به سمت داخل منقبض بشه، به سمت درون انسان میل کنه برای اینکه از اون شیء منافر، از اون شیئی که انسان ازش نفرت داره بتوانه خودش رو از اون شیء دور کنه و از ناراحتی خودش و از اندوه خودش بکاهه. به این احساس گفته میشه احساس حزن، که در مقابل احساس حزن فرمودن که احساس فرح هست که معنای متضاد با حزن را داره، انبساط روح هست به سمت خارج. بزرگوار علالله مقام فرمودن که حزن از لحاظ زمانی، از لحاظ حوادث زمانی به دو بخش قسمت میشه. یک بخشش را نامگذاری میکنن به نام غم و یک بخشش را نامگذاری میکنن به نام هم. هم و غمی که شنیدیم، این هم و غم ترکیبش معنای حزن را میده. غم یعنی احساس اندوه در اون حادثه‌ای که در زمان گذشته واقع شده، احساس اندوه از حادثه در زمان گذشته، به این میگن غم. مثلا انسان متذکر بشه، به یاد بیاره اون حادثه تلخی که برای او اتفاق افتاده و متأثر بشه. حادثه اگر در زمان گذشته باشه به این اطلاق غم میشه، و اگر در زمان آینده باشه، یعنی انسان مترقبش باشه، منتظرش باشه که همچه حادثه‌ای برای انسان واقع میشه، به این امر ناراحت کننده در زمان آینده، به این احساس از حادثه در زمان آینده اطلاق هم میشه. پس غم و هم شد مجموع حزن. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن وقتی شخص محزون میشه، خب حواس انسان، حواس ظاهری انسان و مشاعر باطنی انسان از اون اعتدال خودش میفته. چشم انسان، گوش انسان، همینطور شامه انسان، چشایی انسان اونجور مزه غذاها را احساس نمی کنه. اونجور چشمش و گوشش صداها و رنگها و نورهای اطراف را درک نمی کنه که در زمان حالت عادی و حالت طبیعی ادراک می کرد، و همینجور مشاعر باطنیه. بعد بزرگوار علالله مقام وارد در حزن ممدوح و حزن مذموم شدن و همینطور فرح. هر خوشحالی و هر ناراحتی پسندیده نیست و هر خوشحالی و ناراحتی هم نکوهیده و زشت نیست. بعض جاها انسان بایستی حتما ناراحت باشه، ناراحتی دلیل بر شعور انسانی هست، بعضی جاها هم ناراحتی دلیل بر غلبه نفس اماره هست، دلیل بر غلبه حیوانیت انسان هست. ناراحتی جایی در اون مواضع نداره، بعضی جاها دلیل بر شعور انسان هست. همینطور فرح. بزرگوار علالله مقام میزان به دست ما دادن که از کجا بفهمیم که این ناراحتی مرضی خدا هست، مورد رضای خدا و ولی خدا هست، و از کجا بفهمیم که این ناراحتی از وساوس شیطانی هست. شیطان داره ما را اذیت میکنه، به ما، به دست ما میزان دادن. میزان اینجور بود، فرمودن که در هر امری که در امور دنیویه باشه، در اون امرهایی که فوت شده از ما در دنیا، مثل مالی که از دست دادیم، مثل خانه‌ای که از دستش دادیم، حتی مثل زیاد متأثر شدن از عزیزی که از دست دادیم که انسان را معطل کنه، در اون اموری که در دنیا از دست دادیم بنشینیم، در اون امور دنیویه بنشینیم و هی پیوسته قصه بخوریم، یا اموری که در آینده از اون امور احساس نگرانی میکنیم، از معاش در آینده، از امور دنیوی که در آینده با این امور مواجه هستیم، بنشینیم و هی قصه‌داری بخوریم، قصه‌داری بکنیم و هی هم بخوریم هم مغم در اینجا بر ما وارد بشه. فرمودن که این حزن، حزن نکوهیده هست. اینجا شیطان در حال اذیت کردن ماست. شیطان میخواد ما را معطل کنه، ما را میخواد به واسطه مشغول کردن به این حزنها از نشاط ایمانی بیندازه، میخواد ما را افسرده حال کنه، روح الایمان ما را تضعیف کنه. اما اون حزنی که حزن ممدوح هست، فرمودن بزرگوار علالله مقام دیگه، رأس از احزان ممدوح، الحمدلله همه آشنایی داریم، رأس تمام حزنهای ممدوح، حزن بر مصائب ائمه طاهرین هست صلوات الله علیهم اجمعین، حزن بر سید الشهدا صلوات الله علیه، و همینجور حزن بر امور اخرویه. انسان بنشینه از اون تفریطها، تقصیرها، از اون فرصتهایی که از دست داده در دنیا نسبت به کسب معرفت، نسبت به کسب طاعت و عبادت، انسان بنشینه با خودش محاسبه کنه، حسابگری کنه، حساب کشی کنه از خودش، و در اینجا از خودش ناراحت بشه، اندوهناک بشه که چرا اینقدر فرصت از دست داده با در کنار این امر. اینجا میخوان این مطلب را هم بیان بفرمان، به صرف قصه خوردن نباشه، در کنار این امر که در مقام جبران و تدارک بر بیاد، بگه حالا که این بخش عظیم از عمر ما گذشت، این قلیل از عمر ما باقی مانده، اقلن این باقی مانده را غنیمت بدانیم، اقلن این باقی مانده را فرصت بشماریم. این حزن، حزن ممدوح هست، انسان را به حرکت می داره، انسان را از اون سکون و از اون توقفی که درش هست باز می داره، انسان را به حرکت می داره. و بعد تفصیلش را از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه تحقیق کردیم، به خصوص در حزنهای مذموم، چون در مقام تجربه، در مقام عمل، اون چیزهایی که یاد گرفتیم در مقام علم، خیلی از اون امور را میبینیم که معطل میشیم در مقام تجربه و در مقام عمل معطل میشیم. مرحوم آقای همدانی علالله مقامه به ما تعلیم دادن که چه کنیم که بتوانیم بر خودمون چیره بشیم، بر این نفس امارمون غلبه کنیم، بیشتر بتوانیم مهارش را به دست بگیریم، بیشتر بتوانیم از اون قصه های بی جهت بکاهیم، کمش کنیم، به صرف شعار دادن و به صرف قول زبانی نیست. مطالب را انشاءالله یاد میگیریم به نیت این که انشاءالله به توفیق امام علیه السلام موفق بشیم. برای این که بتوانیم به نفس امار چیره بشیم، غالب بشیم، به صرف یاد گرفتن تنها، یاد گرفتن تنها خیلی خوب هست، ولی اگر به مقام تمرین جاری نشه اینجا حجت بر ما میشه. بایستی در هر یاد گرفتنی انشاءالله مطالبی که تعلیم میگیریم را تمرینش کنیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، خیلی از این ناراحتی های بیجا نشأت گرفته از انحراف در مزاج و منهاج هست. یعنی یک روش زندگی اشتباه داریم یا یک طبیعت انحرافی منحرف داریم، یعنی نوع غذامون، نوع خوراکمون، نوع اون محیطی که درش هستیم، با اینها بی جهت بدون تذکر از روی غفلت در این محیط ها به سر میبریم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. باعث میشه که این ناراحتی های بی جا در ما تشدید بشه، به قول امروزی ها باعث میشه به یک احساس افسردگی مبتلا بشیم. انسان یکی از بهترین روش ها برای این که بتوانه بر نفس اماره غلبه کنه این هست که مزاجش را، این طبیعتش را، طبایع بدنش را و منهاجش را، یعنی روش زندگیش را تعدیل کنه. مزاج و منهاج کمک میکنه انسان را بتوانه بهتر نفس اماره خودش را مهار کنه، چون نفس اماره خیلی سخته و خیلی شدیده و مهار کردنش خلاصه احتیاج به تدبیر داره. نفس اماره دیگه هممون تجربهش را داریم الحمدلله، خیلی مهار کردنش سخته و بایست امام علیه السلام موفقمون کنن. در اینجا یکی از توفیقات امام علیه السلام که نصیب حال بشه تعدیل روش زندگی و طبایع بدنی هست که بزرگوار علی الله مقامه مثالهاش را برشمردن. فرمودن پیوسته استفاده کردن از لباسهای سیاه، انسان پیوسته لباس سیاه بپوشه، باعث میشه انسان حالت افسردگی برش دست بده. پیوسته تسخین کردن بر انسان، یعنی پیوسته انسان از مواد گرم به صورت افراد یا در محیط گرم به صورت افراد استفاده کنه، باعث میشه انسان تندخو بشه. همینجور بی جهت انسان خودش را آزار بده. بعضی ها مطلبی که انسان میخواد ریاضت صحیح بکشه را با خود آزاری اشتباه میگیرن، انسان مبتلا به خود آزاری بشه، باعث میشه انسان بی صبر بشه. مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه، مثلا شخص در وقت خوابیدن که احتیاج داره فضا یک فضای تاریک تر باشه، فضا را روشن تر کنه. اینجا در طولانی مدت این روش اشتباه باعث میشه انسان به یک حالت کم طاقتی و بی صبری برسه. همینجور در منهاج، در روش زندگی، در مزاج هم بزرگوار علی الله مقام فرمودن اگر انسان مزاجش را و منهاجش را تصحیح بکنه خیلی آسانتر میتوانه بر اون عادتهای غلط خودش و بر اون وسوسه های شیطانی آسانتر میتوانه انسان غلبه کنه. پس یک روش تعدیل مزاج و منهاج هست. در تعدیل مزاج، در تصحیح منهاج فرمودن بزرگوار علی الله مقام در درس های دیگرشون، پس یک روش، روش این است انسان طبیعتش را تعدیل بکنه، محیطش را با تذکر و تدبیر درش برنامه ریزی کنه، زندگی کنه. و یک روش دیگر از این روش بالاتر در روش تصحیح منهاج این هست انسان فکرش را اصلاح کنه. انسان بایستی فکرش را اصلاح کنه. بزرگوار مثال میزنن در تاریکی، در ترسیدن از تاریکی. خب این همه ما در فضاهایی که به صورت عادت، به صورت یکی از علمهایی که از علمهای عادی از نفس منشعب میشه. ما به علم عادی میدانیم در این فضایی که هر روز در حال خارج شدن هستیم، در این کوچه، در این محله، ما هر روز در حال خارج شدن هستیم و هیچ اتفاق خاصی نمیافته. ولی به محض این که تاریک بشه احساس ترس بر ما دست میده. یا در این اتاقی که داخل میشیم هر روز اگر داخل بشیم احساس خاصی نداریم، ولی در این انباری، در این زیرزمین اگر تاریک بشه یک دفعه احساس ترس به ما دست میده. فرمودن بزرگوار علی الله مقام انسان، با فکر صحیح میتوانه این احساسهای بیجا را از خودش دور کنه، یعنی میتوانه اون صداش را برطرف کنه، اون وسواس بیجاش را برطرف کنه. با فکر صحیح بنشینه، با خودش فکر کنه، خب من هر روز در اینجا، در روز، در وقتی که روشن هست در حال رفت آمد هستم، چرا وقتی که روشن هست نبایستی بترسم، تاریکه میشه بایستی بترسم؟ وقتی انسان به فکر کردن، به واسطه فکر کردن خودش را اصلاح کنه، بعد از یک مدت اینها به یک بار اصلاح کردن، به یک بار فکر کردن حاصل نمیشه، یا به یک بار تصحیح کردن حاصل نمیشه، به یک برنامه مداوم و منظم حاصل میشه. فرمودن در همین کتاب مبارک، حتی در اذکار فرمودن یک سال انسان بایستی بر یک برنامه، بر یک ذکر مداومت کنه. وقتی انسان فکرش را تصحیح بکنه، روش زندگیش را تصحیح بکنه، مزاجش را تصحیح بکنه، در طول یک مدت به قول معروف درمانی آثارش را مشاهده میکنه که چقدر آسانتر میتوانه بر نفس اماره خودش، بر نفسش غالب بشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در احادیث اهل بیت علیهم السلام شدند، در اون خوف ممدوح، در خوف ممدوح چند نکته اینجا برشمردن. از نکته هایی که خیلی اینجا حائز اهمیت هست در خوف ممدوح و در همینجور در برنامه زندگانی، در نظم روزمره، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در تفاوت بین تبسم و ضحک، تفاوت بین متبسم بودن و خنده های قهقه زدن، یعنی اینها همش نکته هایی هست که به این انسان کامل علی الله مقامه، به تعلیم انسان کامل از احادیث اهل بیت علیهم السلام، هی میخوایم نقص های خودمون را، عادت‌های غلط و بی جای خودمون را که محل رضایت اهل بیت علیهم السلام نیست اصلاح بکنیم. فرمودن مؤمن کثیر التبسم، مؤمن در دلش محزون حزن داره ولی ظاهرش ترش رو و ظاهر بد اخلاق و ظاهری که مردم از اون منزجر باشن همچون ظاهری ظاهر شخص مؤمن نیست. مؤمن ظاهرش متبسمه، ولی مؤمن شخصی نیست که قهقهه بزنه. قهقهه زدن صفت شخص مؤمن نیست، متبسم بودن با قهقهه زدن متفاوته. حزن داشتن درون هم دلیل بر ترش رویی چهره انسان نسبت به اطرافیان خودش نمیشه، یعنی باید در مجموعه این ازدادها، این زدها، در ترکیب این زدها انشاءالله در هر کدام در جای خودش بعد میرسیم. روح الایمان هر عضوی را به جای خودش میداره، به اون صفت ممدوح خودش میداره. ادامه احادیث شریفه هست. قال قلت لأمير المؤمنين عليه السلام كيف أصبحت؟ قال كيف يصبح من كان لله عليه حافظان وعلم أن خطاياه مكتوبة في الديوان فإن لم يرحمه ربه فمرجعه إلى النيران. به امیر المومنین صلوات الله علیه، حضرت سید الشهدا می فرمان، عرض کردم که یا امیر المومنین کیف اصبحت، ای پدر بزرگوار، آقای من، چجور صبح کردید؟ صبحتون را چجور آغاز کردید؟ قال کیف یصبح من کان لله علیه حافظان. فرمودن چجور صبح میکنه کسی که از جانب خدا بر او دو ملک حافظ گماشته شده هست، در ادامه اون احادیث شریفه کیف اسبحته هستیم. شخص مؤمن وقتی که صبح را آغاز میکنه بی برنامه از روی غفلت، از روی گیج زدن، صبح را به شب نمیرسانه. در احادیثی که خواندیم اینجور تعریف میفرمودن، یعنی چیزهایی که بایستی ما از احادیث کسب کنیم، تعلیم بدیم به دیگران، اون وقت دیگران میخوان بیان به ما تعلیم بدن، یادمون بدن. ما بایستی از احادیث کسب کنیم، ما بایستی صاحب ایده باشیم، صاحب نظر صحیح باشیم، نه اینکه بیایم از اغیار تعلیم بگیریم. فرمودن مؤمن وقتی که صبح را آغاز میکنه بایستی تا شبش بدانه چه کاره هست، برنامه داشته باشه، برنامه نسبت به روز خودش، برنامه نسبت به آینده نزدیک خودش، در این ماه چه کاری انجام بدم، برنامه نسبت به اون سالی که درش قرار داره. مؤمن همینجور نبایستی بی جهت از روی غفلت همینقدر که صبح به شب برسه. خب صبح به شب برسه، صبح به شب میرسه، بعد یک روزی میبینه که روز آخر عمرش هست، به آخر خط رسیده. همینجور صبح به شب را رسانیدن که کار اینجا خود به خود اصلاح نمیشه. انسان وقتی میخواد صبح را به شب برسانه، امام میفرمان صلوات الله علیه، هر صبحی را که به شب میرسانی یک روز از عمر خودت را از دست میدی. اون یک روزی که از این فرصت را از دست دادیم بایستی خیلی اکتساب کرده باشیم، خیلی درش منفعت برده باشیم. اگر بخوایم صبح را همین جور شب کرده باشیم که خیلی ضرر کردیم، متضرر شدیم. حضرت فرمودن چجور صبح را آغاز میکنه؟ کسی که میدانه متذکر هست که خدا دو ملک حافظ، دو ملک نگهبان بر او قرار داده. یعنی چه؟ یعنی نسبت به هر صحبت کردنی، نسبت به هر فعلی، به هر حرکت کردنی، به هر فکر کردنی، به هر تصمیم گرفتنی بایستی در پیش خدا پاسخگو باشه انسان. پس صبح را انسان آغاز میکنه بایستی بدانه از جانب خدا بر تمام حرکات انسان، افعال انسان، اینجا ثبت شده ها و ثبت نگارنده ها هست. اینها ثبت میکنن، ضبط میکنن افعال ما را، ثبت میکنن و ضبط میکنن خیالات ما را. بایستی نسبت به هر کدام از اینها ما فردا پاسخگو باشیم. بله، من ان خطاياهم مكتوبتون في الديوان، یقین داره مؤمن که هر خطایی که برش مرتکب میشه این خطا برای او ثبت میشه. فئن لم يرحمه ربه فمرجعه الى النيران، اگر خدا بر او رحم نکنه، اگر شفاعت سید و شهدا صلوات الله علیه نباشه، شفاعت آل محمد علیهم السلام نباشه، مرجع این شخص به کجا میشه؟ به آتش جهنم میشه. نکته ای که در فصل‌های سابق تحقیق کردیم، به چه شرطی شفاعت سید الشهدا علیه السلام شامل حال ما میشه؟ به این شرط شفاعت شامل حال ما میشه که ما عاقبت به خیر از دنیا خارج بشیم و هیچ کس نمیتوانه تضمین بکنه برای خودش، مطمئن باشه بر خودش که حتما عاقبت به خیر از دنیا خارج میشه. میفرمان در کتاب حدیقه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اون اشخاصی که از خودشون خیلی مطمئن هستن نوعا عاقبت به خیر از دنیا خارج نمیشه. پس به شرط شفاعت شامل حال ما میشه که ما عاقبت به خیر خارج بشیم. اگر خدا مرگ ما را برسانه، اگر قرار هست یک همچو اتفاقی بیفته، خدای ناکرده اگر شخص به عاقبت بخیر از دنیا خارج نشه، نسبت به تک تک اموری که این شخص اینجا انجام میداده، حرکت میکرده، خدای متعال به عدل خودش رفتار میکنه. این دیگه از رحیمیت خدا، از رحم خدا، از فضل خدا خارج میشه، مشمول عدل الهی میشه علیاذ بالله. عدل خدا یعنی عذاب خدا. فرمودن فمرجعه الی النیران. و قیل لسلمان الفارسی رضی الله عنه، گفته شد به سلمان فارسی علی الله مقامه، کیف اصبحت؟ سلمانی که شیعه امیرالمومنین هست علیه السلام، جا پای خودش را، جای پاش را در پای جای امیرالمؤمنین میگذاره سلمان علی الله مقامه، در رتبه دهم ایمان هست سلمان علی الله مقامه. عرض شد به سلمان علی الله مقامه: سلمان چجور صبحت را آغاز کردی؟ کیف اصبحت؟ قال کیف یصبح من کان الموت غایته. چجور کسی میخواد صبحش را آغاز کنه در حالی که میدانه که انتهای کار او به مرگ ختم میشه، میدانه این دنیا برای او بقایی و وفایی نداره، دنیا دار زوال، دار فنا هست. هر چیزی از این دنیا را که از اموال دنیا را که کسب کنیم، در حقیقت اموال مال دیگران هست. اون چیزی از دنیا مال ما هست که فعل ما باشه، فعل ما رهینه، ما بر رهینه فعلمون هستیم، مرتهن به فعلمون واقع میشیم. اعتقادی که کسب کنیم و طاعت عبادتی که کسب کنیم، این مال ما هست، بقیه مال ما حساب نمیشه. افعال ما، عقاید ما مال ما هست، وگرنه هیچ چیز دنیا مال ما نیست. میفرما سلمان علی الله مقامه: چجور کسی صبحش را آغاز کنه در حالی که میدانه مرگ انتهای خط او هست، یعنی این دنیا به زودی برای او به پایان میرسه. و القبر منزله، کسی که میدانه، یعنی صبح که پا میشه، صبح که آغاز میکنه شخص مؤمن، بایست این را متذکر بشه که این صبحی که تا به شب میرسه، شاید این صبح امروز تا به شبش برای من در این دنیا به شب نرسه. میفرماد همین بزرگوار علی الله مقامه در یک موعظه شریفه میفرماد، حتما هم شنیدید، میفرماد شب را در یکی از این سه منزل سیر خواهیم کرد، طی خواهیم کرد شب را در یکی از این سه منزل، یا در دنیا طی میکنیم به سر میبریم، یا در بهشت، یا در جهنم علیاذ بالله. پس از کجا معلوم این صبحی که آغاز کردیم، این صبح تا به شب برای ما به سر بشه؟ بالاخره یکی از صبحایی که آغاز میکنیم تا به شب برای ما به سر نخواهد شد. پس مؤمن وقتی صبحش را آغاز میکنه به این تذکر آغاز میکنه: و القبر و منزله و دیدان و جواره. چجور میخواد شخص صبحش را آغاز کنه در حالی که میدانه همسایه های او کرم های در قبر خواهند شد؟ این همه زحمت بکشه، این همه این بدنش را خلاصه پیراسته بکنه، آراسته بکنه، این همه زحمت بکشه، غذاهای خوش مزه برای خودش تهیه کنه، لباسهای فاخر برای خودش تهیه کنه، این همه زحمت دنیا را بکشه، آخرش به کجا ختم بشه؟ ختم بشه به اون کرمهایی که در خاک هستن. پس انسان وقتی اینها را با خودش متذکر میشه، یک مقدار باعث میشه انسان به سعی و تلاشی که میکنه جهت بده، دیگه الکی بر خیلی از مواضع مثل روزهای گذشته سعی بیجا در خیلی از مواضع نکنه. اصلا جای سعی کردن و تلاش کردن و قصه خوردن در این راه نیست. راهش را اصلاح بکنه، فکرش را اصلاح بکنه. پس انسان که آغاز میکنه صبحش را، متذکر هست که تمام این زحمتی که برای این دنیا کشیده آخر تبدیل به این کرمها خواهد شد. و دیدان و جواره فعلم یغفر فنار مسکنه. اگر این شخص آمرزیده نشه، همون مطلبی که عرض کردیم، اگر به عاقبت خیر از دنیا نره، سلمان میفرماد فنار و مسکنه، خدا به عد خودش با این شخص رفتار میکنه. و فی الکافی عن امیر المؤمنین علیه السلام، در کتاب کافی روایت میکنه از امیر المؤمنین صلوات الله علیه، فی صفات المؤمن، در صفات شخص مؤمن، بشرهو فی وجهه، مؤمن تبسمش، خوشرویی او در صورت او هست، بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه، و مؤمن حزنش در قلبش هست، محزون بودنش در قلبش هست، خوشرویش برای مؤمنین دیگر، برای دوستانش، برای خانوادش در صورت او دیده میشه. اینجا بزرگوار علالله مقام حزنی که میفرمان در قلب مؤمن هست، یکی از اون حزنهایی که دستور بزرگان هست علالله مقام هم که بایستی در دل خودمون زنده بداریم، انشاءالله مطلبها را جای خودش ملتفت بشیم منظور بزرگواران را. حزن در قلب، حزن دائمی در قلب، منظور اون قصه های علکی و بی جانیست. عرض کردیم حزن ممدوح را، یعنی چه؟ مؤمن همیشه این حزن بایستی در قلب برای او متذکرش باشه. اون حزن ممدوح، حزن بر مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه. اگر این را شخص مؤمن برش تمرین بکنه، برش مداومت بکنه، یعنی یک جور تمرینی باشه، مداومتی باشه، به صرف این که فقط ما روزه را بشنویم. بعضی وقتا اینقدر به بعضی از امور عادت میکنیم که اصلا یادمون میره برای چه ما را اصلا خلقمون کردن، برای چه روزه این همه پسندیده و این همه تأکید شده هست. اصلا از روزه فراموش میکنیم. روزه گوش کردن، روزه خواندن صرف این نیست. این خیلی خوب هست که مجلس روزه منعقد بشه، این یک نعمت بزرگ الهی هست. مجلس روزه نعمت بزرگ خداست، ولی انسان فقط نباید خودش را به این بسنده بکنه، اکتفا بکنه. مؤمن بایستی سعی کنه دائما متذکر اهل بیت علیهم السلام باشه، متذکر امام زمان باشه صلوات الله علیه، متذکر سید الشهدا باشه صلوات الله علیه. چقدر حدیث داریم، چقدر از روش زندگی بزرگان علالله مقامهم برای ما شرح دادن. خوندیم حدیثش را، گفت نشسته بودم خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت آب طلب کردم، آمدن من اون کاسه آب را، اون ظرف آب را خدمت حضرت دادم که حضرت تناول کنن، دیدم چشمان حضرت صلوات الله علیه اشک‌آلود شد. یعنی مؤمن اینجور متذکر هست. میفرمان در حالات شیخ مرحوم علالله مقامه امام اینجور تعلیم میکنن که بزرگوار علالله مقامه نشد یک دفعه آب تناول بکنن متذکر سید الشهدا علیه السلام نباشن، این آب به راحتی از گلوی مبارکشون پایین بره. پس انشاءالله بایستی تمرین بکنیم. سخته، ولی وقتی که تمرین بکنیم بعد میبینیم آسان میشه. سخت کجا سخت هست؟ وقتی که بی اعتنا باشیم، بی توجه باشیم. ولی وقتی از امام علیه السلام طلب کنیم توفیق را، حضرت صلوات الله علیه دستگیری میکنن. میفرما در حالات مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، مقدس اردبیلی جز کاملی نبوده، یک شخص فقیه بوده، چه بسا در بعضی از جاها در بعضی از فتواهای فقهی هم خیلی فتوای شسته رفته‌ای نداشته باشه، شخص مؤمنی بوده ولی اونقدر مقام علمی خیلی بالا نداشته باشه، شخص خوبی بوده خدا رحمتش کنه، مؤمن بوده، صالح بوده، متقی بوده، به اندازه خودش علم داشته ولی جزء کاملی نبوده. در حالات مقدس اردبیلی رضوان الله علیه می‌فرمان اینقدر متذکر اهل بیت بود علیهم السلام، وقتی مشرف میشد حرم امیرالمومنین صلوات الله علیه، در نزد ذریح مطهر امیرالمومنین را صلوات الله علیه مشاهده میکرد. از مداومت تذکر انسان به اینجا میرسه. انشاءالله این مطالبی را که به گوش خلاصه برخورد میکنه، به گوش میشنویم، سعی کنیم انشاءالله در دل هم جا بدیم، انشاءالله برش تمرین بکنیم. همین جایی که مطلب را میشنویم، همین جا از اماممون صلوات الله علیه طلب کنیم توفیق بر این مطلب را، بر این مطالب شریف را. پس میفرماد صفت مؤمن این هست دائم الحزن باشه، حزن ممدوح، حزن اهل بیت، حزن بر اهل بیت علیهم السلام. و حدیث آخر، و عن عمر ابن جمیع العبدی عن ابی عبدالله علیه السلام شیعتنا الشاحبون الذابلون الناحلون الذين اذا جنهم الليل استقبلوه بحزن الى غیر ذلك من الاخبار. امام صادق صلوات الله علیه فرمودن در صفات شیعه، یعنی اون مؤمنینی که دیگه درجاتشون خیلی بالا هست، انشاءالله یک گوشه چشمی هم، یک پرتو نوری هم از اون بزرگواران انشاءالله که شامل حال ما بشه، فرمودن شیعیان ما اینجور صفات را دارن، شیعتنا الشاحبون، ان شیعتنا الشاحبون الذابلون الناحلون. شیعیان ما کسانی هستن که وقتی نگاه میکنی به بدنهای اینها، میبینی این بدنهای مقدسشون، این بدنهای مطهرشون اونقدر بدنهای پروریده و اونقدر بدنهای دنیایی نیست. شیعه بنده شکم نیست، عبد شکمش نیست. شیعه میفرمان وقتی بزرگان علی الله مقامهم میخواستن غذا تناول کنن، اینجور بود حالاتشون. حتی اگر قرار بود که این غذا مثلا سرد بشه، غذا داغ بود میخواست به حالت سردی بیفته، خیلی معطل نمیشدن، معطل نمیکردن، آب سردی داخل این غذا بزرگوار میریختن تناول میکردن، میخواستن نشان بدن نمیخواد اینقدر بنده شکم باشیم، بنده دنیا باشیم، به بعض از چیزهای دنیا اینقدر اهمیت بدیم که اصلا اهمیت نداره، به بعضی از چیزهای دنیا اینقدر خودمون را مقید کنیم که اصلا ارزشش را نداره، اصلا ارزشش را نداره. اون چهره بزرگان علی الله مقامهم را مشاهده کنیم، چهره های نورانی را، اصلا معلوم هست. یعنی درست هست که میزان حقیقت و بطلان در صرف چهره نیست، ولی این چهره نشان میده، چهره نورانی نشان میده که این بزرگوار علی الله مقامه چقدر بی اعتنا هستن نسبت به دنیا. و از طرف دیگر انشاءالله میخوانیم بی اعتنایی بودن نسبت به دنیا یک مبحثی هست، انشاءالله در همین کتاب مبارک میخوانیم. و این که اجازه نده شخص، شخص مؤمن، که نسبت به او بی احترامی بشه، توهین بشه، کسی ذلتش، کسی ذلیلش بکنه، این یک مطلب دیگری هست. میفرمان یک جوری لباس بپوشید، یک جوری زندگی کنید که اجازه ندید دیگران به شما توهین کنند، به شما بی احترامی کنند. یعنی یک لباسی به تن بکنید در وقت بیرون رفتن که به واسطه این لباس دشمنان شما بر شما عیب نگیرند. یک جوری حرکت کنید در کوچه ها، در خیابان ها، که به واسطه این جور حرکت کردن به شما طعنه نزنند. نرید مثلا از در مغازه میوه فروشی میوه های پسش را بردارید. اون یک مطلب و مسئله هست، گفتیم عبارات را بایستی اونجور تعلیم بگیریم که به ما تعلیم دادن. بی اعتنا بودن یک مطلب هست، مؤمن بایستی به دنیا، به زخارف دنیا بی اعتنا باشه، ولی مؤمن نبایستی اجازه بده که دیگران، مخالفین، دشمنان بر او اجازه پیدا کنن که توهینش کنن، که ذلیلش کنن. مؤمن بایستی که عزت نفس داشته باشه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.